نقل کردن کم نبودن و بسیار از دانشجویان با جرأت و تکیه بر مطالبی که استاد میگه، مخصوصا توی دانشگاه و توی دبیرستان مقطع دوم، تونستن بعضی از به هم ریختن ها و اختشاش ها و اعتراض های نامناسب رو ایجاد بکنن. گروه سوم در واقع چهره ها یا به اصطلاح سلبریتی ها هستن. خب ما چهره های هنری داریم، چهره های ورزشی داریم، چهره های دانشگاهی داریم، چهره های حوزوی داریم. به هر حال یه تعداد از افراد به خاطر اون ویژگی خاصی که دارن چهره شدن، شناخته شدن و مقبولیتی در بین جامعه دارن. به نام میگن سلبریتی یا چهره.
بله.
خب این چهره ها میتونن نقش مثبتی ایفا بکنن یا میتونن نقش منفی ایفا کنن. اما جالبه که در بعضی از جوامع یک چهره مجبور بر اساس اینکه فالوورهاش یا در واقع پیروهاش هر چیزی که دوست دارن نسبت به اون واکنشی نشون بده که اونها خوششون بیاد تا پیروهاش و فالوورهاش از دست نده و عملا در واقع موجی که ایجاد شده مجبور با اون موج همراهی بکنه. من برداشتم اینه که به هر حال بخشی از این چهره ها به خاطر اینکه اون پیروان و طرفدارای خودشون رو به اصطلاح جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست ندن، صرفاً اومدن و شروع کردن به اظهار نظر و واکنش ها، اما اینو توجه نداشتن که تعداد زیادی از نوجوان ها و جوان های ما نسبت به این مسئله به صورت چشم بسته و گوش بسته از اینها استفاده میکنن و تایید میکنن رفتارهای اینها رو و من فکر میکنم که آسیب بسیار زیادی رو وارد کردن، چون مقبولیت خیلی ویژه‌ای رو در ذهن جوان ها و نوجوان های ما دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس یکی از علل حضور نوجوانان و جوانان در اعتراضات اخیر عامل اجتماعی است که خود عامل اجتماعی در چهار دسته بهشون رو جای داد: عامل انسانی، حاکمیتی، رسانه و احساسهای عمومی، که جناب استاد محکم عامل انسانی رو در سه گروه همسالان، معلمان و حالا به تعبیر سلبریتی ها یا همون چهره ها جای دادن و پیرامونش صحبت کردن. خب در خدمت شما دکتر رضایی باشیم، فکر کنم همین بحث و ادامهش رو در واقع شما برام بگید و تکمیل بفرمایید، خیلی خوب خواهد.
بله، قبلش من به عنوان مقدمه یک نتیجه یک پژوهش رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. یه پژوهشی انجام شد، اومدن بررسی کردن که ببینن اینهایی که تو اختشاشات شرکت کردن با چه هدفی اومدن و وارد شدن، آیا همه اختشاشگر بودن، یعنی به هدف اینکه تخریب کنن، ایجاد آشوب کنن اومدن، یا اهداف دیگه هم بوده. اینا نتیجه این پژوهش این شد که این افرادی که توی اختشاشات شرکت کردن به 5 دسته تقسیم میشن، که حالا شاید توی مباحث آینده بتونیم بیشتر از این استفاده کنیم. گروه اول افرادی بودن که صرفاً به عنوان تماشاچی اومده بودن. ببینید معمولاً وقتی که دو نفر با هم درگیر میشن یا یه ماشین تصادف میکنه تو خیابون، یه عده میان جمع میشن صرفاً برای اینکه نگاه کنن. آره تماشاچی دیگه، حالا مغازه‌دارهای اطراف و افرادی که دارن اونجا حرکت میکنن تردد میکنن، یه نگاهی میکنن، مکسی میکنن، توقفی میکنن. گروه دوم افرادی بودن که از سر کنجکاوی وارد این اختشاشات شدن، یعنی اینکه گفتن حالا ما بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته، بریم ببینیم چه خبره، چه شعارهایی داده میشه، کیا هستن، صرفاً یه کنجکاوی بوده. گروه سوم افرادی بودن که به خاطر هیجان پذیری بالا و هیجان طلبی، اون روحیه هیجان خواهی و هیجان طلبی که داشتن، به این دلیل وارد این کارزار شدن. و گروه چهارم افرادی بودن که واقعا اعتراض داشتن، یعنی با هدف اعتراض، حالا اعتراض به مسائل اقتصادی بوده، به مسائل اجتماعی بوده یا موارد دیگه، با هدف اعتراض اومدن. و گروه پنجم با هدف اختشاش وارد این برنامه ها شدن، یعنی هدف و برنامه‌ریزی کرده بودن اختشاشگری بود، تخریب بود، آسیب زدن به اموال و به افراد بوده. جالبه که بیشترین درصد حضور رو اون سه دسته سه گروه اول داشتن، یعنی افراد تماشاچی، کنجکاو و هیجان طلب، و کمترین درصد رو این گروه چهارم و پنجم داشتن. لذا این رو، این تفکیک رو از این جهت عرض میکنم که یه مقدار ما یه نگاه دقیقتر و عمیقتری نسبت به این مسئله داشته باشیم و اینها رو از هم تفکیک کنیم. حالا تو بحث عوامل اجتماعی پیرو صحبتایی که آقای دکتر محکام داشتن، بحث همسالان رو ایشون مطرح کردن. یکی از ویژگی هایی که معمولا نوجوان ها دارن، چون اینها اکثرشون نوجوان و جوان بودن دیگه، اینه که اینها وقتی که وارد یک گروه میشن تعهد خیلی زیادی نسبت به گروه پیدا میکنن و تو مصاحبه هایی که ما با اینها انجام دادیم، اینها اکثر اینها عضو یکی از این گروه ها بودن، گروه های مجازی که از طریق فضای مجازی اطلاعات بهشون داده میشد یا بعضن جلساتی توی فضاهای فیزیکی هم داشتن، یعنی جلسات ماهیانه دو هفته یک بار، چند ماهی یک بار یه جلسات حضوری هم با هم داشتن، ولی بیشتر اون جلسات، اون اطلاعاتی که ارائه می شد بهشون از طریق اون گروه های مجازی و فضای مجازی بود. خب این تعهدی که نوجوان به گروه داره باعث میشه که حتی اون ارزش های خانوادگی، ارزش ها و اعتقادات مذهبی و دینی خودش رو هم حتی زیر پا بذاره، چون نوجوان وقتی وارد گروه میشه میخواد توجه اعضای گروه رو جلب کنه به خودش، میخواد بگه من تو تعهد به گروه مثلا از همه بهتر هستم. و حتی مواردی بوده که مثلا ما با لیدرها مصاحبه میکردیم، اونا میگفتن که ما تعجب میکردیم مثلا چیزایی، کارای اینا انجام میدادن که ما ازشون نخواسته بودیم حتی. یعنی اون نوجوان فکر میکنه اگر مثلا خیلی کار یه تخریب خیلی زیادی انجام بده، یه آشوب خیلی بزرگی انجام بده، این محبوبیتش توی گروهشون بیشتر میشه و بین اعضای گروه این محبوبیت بیشتر میشه. لذا این تعهده، این وابستگی که به گروه داره نوجوان، باعث میشه که اون ارزش‌های گروهی رو بپذیره و در نتیجه هر چی که افراد گروه، اعضای گروه میگن تحت تأثیر اونها، مخصوصا تحت تأثیر لیدر گروه قرار میگیره و دست به یک سری فعالیت‌هایی میزنه که خودش هم بعضن اینها میگفتن که ما الان که فکر میکنیم به رفتارهایی که اونجا انجام دادیم اصلا باور نمیشه که ما این کارا رو کردیم، و اینا همه تحت تأثیر اون فضای گروه و اون نفوذی است که و تأثیری است که گروه میتونه روی افراد بذاره.
یعنی میشه گفتش که تو اون سن نوجوانی، چون که نوجوان دوست داره در کانون توجه باشه، همین عاملی میشه که خب حالا هر گروهی فرقی نداره، حالا چه حق چه باطل، او رو اگر جذب خودش بکنه و حتی بهش مسئولیتی هم بده، حالا در ادامه کار خب قاعدتا اون نوجوان دیگه سعی میکنه تلاش خودش رو بکنه تا مورد مقبولیت در بین همه اعضا قرار بگیره و حالا به تعبیر شما ممکنه دست به کاری بزنه که بعدن خودش هم پشیمان بشه.
دقیقاً همینه. حالا ما توی راهکارها و جمع‌بندی خواهیم گفت که یکی از نقاط ضعف و کوتاهی‌هایی که این طرف قضیه شده این هست که ما نتونستیم نوجوانان رو جذب گروه‌های سالم کنیم.
بله.
و یک گروه‌های سالم، حالا گروه‌های مذهبی، گروه‌های علمی، گروه‌های تفریحی، گروه‌های ورزشی ایجاد کنیم که نوجوان اون نیازها و اون خواسته ها و اون نگاه‌های خودش رو اونجا بتونه تو اون گروه با تو یک فضای سالم اون رو ارضا کنه، ولذا اینا جذب گروه‌های منفی شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رضایی از نکاتی که فرمودی. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه نقد و نظر رو دنبال می‌کنید. میرم و برمیگردیم تا فرصت دیگر در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف، رسانه دینی و آشنایی که شما شنوندگان محترم و فرهیختگان گرامی رو برای شنیدن انتخاب کردید. میتونید به 30553 پیامک بدید و نظر خودتون نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. گفتگو میکنیم با جناب دکتر محکام و جناب دکتر رضایی پیرامون بررسی روانشناختی علل حضور نوجوانان و جوانان در اعتراضات و اختشاشات اخیر. بحث رو در چهار محور خدمت شما اساتید نکات پیرامونش رو میگن: عوامل مرتبط با دین و مذهب، عوامل مرتبط با خانواده، عوامل مرتبط با مسائل اجتماعی و عوامل مرتبط با مسائل فردی و روانشناختی. در این برنامه پیرامون عوامل مرتبط با مسائل اجتماعی صحبت میکنیم که جناب دکتر مکرم در چهار حوزه اون رو تقسیم بندی کردن: عوامل انسانی، حاکمیتی، رسانه و احساسهای عمومی. جناب دکتر بحث عوامل انسانی رو دیگه فکر نکنم نکته پیرامونش مونده باشه، پس بریم وارد بحث عوامل حاکمیتی بشیم.
بله، ببینید توی فضای اجتماع، توی هر اجتماعی، طبیعتاً افرادی که به عنوان مسئول، مدیر، سیاستگزار یا تصمیم گیرنده حضور دارن، به عنوان افراد حاکمیت و یا نماینده حاکمیت به حساب میان و طبیعتاً بسیار از رفتارهای اونها به پای کل حاکمیت و اون نظامی که کشور رو اداره میکنه نوشته میشه و خب طبیعتاً تو این فضا احساسهای بسیار زیادی رد و بدل میشه اینکه این افراد چگونه رفتار بکنن. ما بحث حاکمیتی رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش برخوردهای بد اداری هست در هر سطحی، از سطح یک کارمند جز تا یک مدیر یا مدیر کل یا هر فرد دیگه‌ای، که طبیعتاً وقتی بعضی از ارباب رجوع به اینها مراجعه کردند رفتار مناسبی با اونها نداشتن.
سرخوردگی رو وجود
به نوعی سرخوردگی، به نوعی رفتار نامناسب، به نوعی بی‌حوصلگی و یا هر علتی که وجود داشته، که البته اینجا خود این رو هم میشه به دو بخش تقسیم کرد. من معتقدم تعداد زیادی از افراد به خاطر درگیری‌های ذهنی خودشون به عنوان کارمند با ارباب رجوع برخورد مناسبی نداشتن و طبیعتاً احساس منفی رو در بعضی ایجاد کردن و بعد اعتقاد دارم که در بعضی بخش‌ها هم احتمال داره بعضی از افراد خاص به عمد و تعمدن در واقع سعی کردن بعضی وقتها در طول سالیان گذشته با مردم برخورد نامناسبی داشته باشن و مردم رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی بدبین بکنن و من این رو در جاهای مختلف بعضیش رو خودم شخصا شاهد بودم. این یک بخش از بحث حاکمیتی هست که طبیعتاً وجود داره. در بعضی از افرادی که ما باشون گفتگو کردیم یا مصاحبه کردیم رسما اشاره می‌کردن که مثلا توی فلان اداره، اون اداره خیلی ساده، شاید اصلا ربطی هم به مسئولین رد بالای نظام نداشته باشه، من فلان جا رفتم منو تحویل نگرفتن، من فلان جا رفتم ساعت ها معطل شدم تا یه دونه امضا بگیرم و ناراحتی های این چنینی وجود داشت. البته خب اینا در کنار مشکلات شخصیتی، ضعف هایی که خود افراد داره، تحلیل های غلطی که دارن به هم ضریب میدن و افزایش میدن. نکته بعدی سیاست‌های غلطی است که در بعضی از بخش‌های کشور احتمال داره اتفاق افتاده باشه. به هر حال اولا همه مسئولین در همه جای دنیا میتونن بعضی وقتا خطا بکنن و این خطا طبیعی است، اما اینکه جای یه فرد یه سیاست‌گذاری میکنه و با این سیاست‌گذاری قشر خاصی از مثلا کشاورزان یا مثلا کارمندان یا مثلا معلمان یا مثلا دانش آموزان تحت تاثیر اون سیاستی که مقطعی اون انجام میده یه آسیبی میبینن، یه ضرری میکنن، یک دردسری براشون ایجاد میشه، طبیعتا این سیاست‌گذاری غلط به پای کل نظام نمیشه میشه و این باعث میشه که احساس بسیار بدی در مجموعه افراد اتفاق بیفته و خیلی از افراد همه اینو به پای نظام جمهوری اسلامی و به پای اسلام بنویسن. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم یک شعار خیلی ساده است: آقا اگه اسلام اینه ما اینو نمیخوایم. ما متاسفانه همچین چیزی رو داریم. خیلی راحت در جامعه ما مسائل رو به همدیگه ربط میدن. اگر من رضا محکام به عنوان یک مسئول اومدم یه رفتار غلطی انجام بدم، آیا این لزوم من به معنای اینه که جمهوری اسلامی بده یا به معنای اینه که اسلام همچین دستوری به من داده؟ یکی از مشکلات اساسی ما این هست و خیلی راحت ما مسائل به هم ربط میدیم و تعمیم دادنهای افراطی و باعث میشه که احساس بسیار بدی ایجاد بشه. بنابراین من فکر میکنم اگه بخوایم خلاصه بگیم، در فضای حاکمیتی دوتا عامل بزرگ برخوردهای بد اداری و به هر حال ارتباطی در ادارات و سیاستهای غلط عرض کنم خدمتتون تونسته احساس منفی رو در بخش قابل توجهی از اجتماع ایجاد بکنه.
خب و اما بحث رسانه هم در خدمت شما باشیم طبق فرصتی که وقتی که داریم جناب استاد.
بخش رسانه یه مقدار مفصل هست و طولانی هست. من اگه بخوام وارد بخش رسانه بشم به چند بخش رو باید تقسیم بکنم تا بتونم نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. اولین بخشی که باید بهش توجه بکنیم این هست که رسانه های ما به رسانه های عرض کنم نوشتاری، رسانه های شنیداری و تصویری و رسانه‌های مجازی میشه تقسیم کرد. خب شاید نقش رسانه‌های نوشتاری ما به اندازه رسانه‌های سمعی و بصری و رسانه‌های مجازی پررنگ نبوده باشه تو این داستان‌ها. ولی بالاخره نقش خودش رو ایفا کرده، بعضی از مقالات، بعضی از نوشته‌ها، بعضی از قلم‌فرسایی‌ها. اما بیشتر من میرم سراغ بخش رسانه‌های تصویری. خب شما می‌دونید که فضای ماهواره، فضای بسیاری از این شبکه‌های معاندی که وجود داشته و تو فضای ماهواره اینها به حد کافی فعالن، به حد کافی هیجان دارن، حضور دارن و بسیار از افراد رو با خودشون همراه میکنن. و فضای مجازی هم که شاید بشه گفت که نزدیکترین و قویترین و در دسترس‌ترین بخشی است که میتونه به عنوان رسانه در اختیار افراد قرار بگیره. و خب شما اگر دقت بکنی این دوتا بخش یکی از بزرگترین کارهایی که انجام دادن و شاید بسیار مهم بوده، اولین کاری که میتونست انجام بدن این بود که بتونن رسانه رو، رسانه های جمعی کشور رو دروغو علمداد بکنن. این چیزهایی که توی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی گفته میشه هیچ کدوم واقعیت نداره. فرض بکنی یه نفر یه مدت زمان طولانی دائما به فضای مجازی سواد رسانه‌ای نداره، به فضای مجازی هم دقت میکنه، دائما تو فضای مجازیه، تو شبکه‌های معاند هست، اونها هم دائما میگن که آقا جمهوری اسلامی دروغگوئه، جمهوری اسلامی دروغگوئه، جمهوری اسلامی واقعیت‌ها رو نمیگه. چه اتفاقی میفته؟ در ادامه این آدم تمام اطلاعاتش رو فقط از این شبکه‌ها میگیره، اطلاعاتش رو فقط از فضای مجازی میگیره. یعنی عملاً هیچ کدوم از اطلاعات، تحلیل‌ها و مطالب واقعی شبکه‌های داخلی رو دریافت نمی‌کنه و این باعث خواهد شد که بسیار از اطلاعات کاملا فیلتر شده فقط از مسیر اون بخش به اینها داده بشه و شما ببینید که چه اتفاقی رو رقم خواهد زد. این فقط یکی از آثار رسانه مجازی و شبکه‌های معاند هست.
رسانه ذهن‌ها رو کانالیزه می‌کنه، ذهن‌ها رو فیلتر می‌کنه بر اساس اون چیزی که
کاملا در اختیار می‌گیره و هر روز بیشتر از دیروز احساس دروغگو بودن نظام، احساس جنایتکار بودن نظام، احساس اینکه حالا باید با این نظام جنگید، حالا باید با این نظام اعتراض کرد، حالا باید با این نظام در واقع مطالبه‌گری، پرخاشگری داشت، مطالبه‌گریاتون باید با شدت باشه و باید این نظام رو ساقط کرد و همینجوری روز به روز. یعنی من روز اول که میام وارد این شبکه مجازی میشم به من نمیگن نظام رو باید ساقط بکنی، اول دروغگو بودن، بعد جنایتکار بودن، آرام آرام در یه برهه‌ای و یه پروسه‌ای به یه جایی میرسه که بنده به این نتیجه میرسم که باید با این نظام مبارزه بکنم.
مقام اعظم رهبری اشاره کردن به این پروپاگاندا و تبلیغات و حجم‌های گسترده رسانه‌ای و جناب استاد با مخاطبی که سر و کار داشتید و حالا باش بحث و گفتگو کردید، این نوجوانان یعنی از زبان اونها شما این نکته رو پس شنیدید که یعنی تأثیری که رسانه بر ذهن اونها داشته، یعنی اونها تو ذهنشون این بوده که رسانه جمهوری اسلامی دارن دروغ میگن، یا حداقل اینجوری بگیم که ذهنشون یک حجم انبوهی از سیاه‌نمایی و ناامیدی و یک آینده تیروتار تو ذهنش میده، درسته؟
بله کاملا اینجوری هست و فضای کاملا منفی هست تو ذهن اینها. و اینم بدونید که خیلی جالبه وقتی بعضی از اینها موقعی که اظهار نظر میکنن احساس میکنن که مثلا جمهوری اسلامی با چند تا اعتراض کوچیک بلافاصله ساقط خواهد شد، شعارهایی که میدن، نکاتی که میدن نشان دهنده اینه که اینا در اون اتاق شیشه‌ای دور خودشون که تنیدن و فقط با خودشون و داخل فضای مجازی هستن، فقط دارن با اون زندگی میکنن. از ابتدای بحث تا انتهای بحث، چه مباحثی که شما فرمودید، چه مباحثی که اینا فکر میکنن مثلا به راحتی میتونن همه چیز رو از بین ببرن و به حساب خودشون انقلابی بکنن و همه چیز رو از بین ببرن، با وجود تعداد اندکی که داشتن، همه اینها از کانشان دهنده اینه که اینا کاملا اسیر فضای مجازی شدن و هیچ گونه اختیار دقیقی از خودشون نداره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. خب بحث رسانه خیلی بحث مهمی است. فرصتمون در این برنامه شاید به قدری نباشه ما بتونیم مفصل پیرامون صحبت کنیم. حتما در برنامه آینده برمیگردیم و بازم پیرامون مباحث رسانه صحبت می‌کنیم.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
خب جناب دکتر رضا در خدمت شما باشیم. نواجای محکم پیرامون این دو موضوع برامون حالا با توجه به فرصتی که داشتن صحبت کردن، مباحث مربوط به حاکمیت و مباحث مربوط به رسانه، حضرت عالی هم اگر نکاتی دارید در تکمله و در واقع در جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید در مورد عامل حاکمیتی، خب آقای دکتر محکم اشاره کردن به نارضایتی‌های اجتماعی. توی مصاحبه‌هایی که ما با این افراد انجام می‌دادیم مواردی بود که خود اون فرد میگفت که من مثلا رفتم به فلان اداره مراجعه کردم، با من برخورد بدی داشتن، یا مثلا من به فلان بانک درخواست وام دادم اما چند ماه همینجوری منو معطل کردن و هی از من مدارک میخوان، مثلا وامی که قرار بوده توی مثلا در عرض یک ماه به من بدن چند ماه الان من هنوز منتظر و معطل هستم. و میگه اینقدر من از دست اینا عصبانی شده بودم که میخواستم یه فرصتی، یه فضایی پیش بیاد که این عصبانیتمو ابراز کنم، این عقدمو به قول معروف سرشون خالی کنم. و این برنامه اختشاشات که به وجود اومد، من گفتم خب حالا فرصت خوبیه، حداقل من میرم اونجا یه چند تا شعار میدم به عنوان اعتراض و خودمو تخلیه میکنم، دلم خنک میشه به قول خودشون. و این واقعا یکی از عوامل میتونه باشه. و متاسفانه حالا بعضی از مسئولین اینجور توجیه میکنن که آقا همیشه مشکلات هست، باید مردم صبر کنن، تحمل کنن. و درسته، این صبر و تحمله درسته، اما بعضی وقتا ببینید وقتی که فرد استرسی بهش دست میده، این استرس اگه ناشی از اون جامعه باشه، نهادهای اجتماعی باشه، هر چقدر این استرس کم باشه اما اگر تعدادش زیاد بشه، این تعداد زیاد باعث میشه که اون استرس به صورت تصاعدی افزایش پیدا کنه، فشارش بیشتر بشه و یه جای خودشو نشون بده. این که حالا ما بگیم مثلا حالا طوری نیست مرد مثلا چند ماه صبر کنن یا تحمل کنن یا مشکلات رو تحمل کنن، اینها در واقع این استرس هایی است که کم کم افزایش پیدا میکنه و فشارهای روانی شدیدی رو به وجود میاره. بله، به صورت تراکمی بعدن یه جایی توی فرصتی، یک زمینه‌ای که به وجود بیاد خودش رو نشون میده. این رو ما دیدیم توی این مصاحبه ها که بعضیا این استرس ها که منشأ اجتماعی داشت باعث شد که وارد این فضا بشن. در خصوص بحث رسانه و عامل رسانه، من میخوام یه مقدار نگاه کنم به اون کوتاهی هایی که رسانه های داخلی داشتن، یعنی حالا قدرتی که رسانه های خارجی داشتن تو فضاهای مجازی و جذب کردن نوجوانان ما رو، که من یادمه حالا آقای دکتر محکم میگن بی اعتمادی اتفاق افتاد نسبت به رسانه های داخلی، واقعا همینطور بود. من مثلا از یکی دوتاشون سوال کردم که شما اخبار و اطلاعات کشور رو از کجا میگیرید؟ گفت خب معلومه، از من و تو و اینترنشنال. یعنی یه چیز طبیعی بود براشون، معلومه، مثلا سوال نداره دیگه. یعنی مثلا 23 و نمیدونم شبکه خبر و صدا و سیما و اینا اصلا هیچ، یعنی کاملا بی‌اعتمادی محض براشون به وجود اومده. اما از این طرف قضیه، متاسفانه برنامه‌هایی که توی صدا و سیما بعضن تولید میشه، برنامه‌هایی نیست که فرهنگ سازی کنه، علاوه بر اینکه نوجوان را جذب کنه یه فرهنگ سازی هم درش به وجود بیاره. بعضی از برنامه‌ها متاسفانه اصطلاحی دارن، میگن نگاه به گیشه دارن. فلان فیلم سینمایی مثلا فلان چهره توش بازی کرده به این دلیل که حالا مثلا اون کارگردانش یا تهیه کنندش نگاه به گیشه داشته، دیده این چهره اگه تو این فیلم بازی کنه
اینقدر فروش
داره، آره، مخاطب و مشتری زیاد داره. لذا متاسفانه بعضی از این سریال ها و بعضی از این فیلم هایی هم که توی رسانه ملی داره پخش میشه، اینها نگاهشون به گیشه هست و جذب مخاطب هست و توجهشون به ذائقه مخاطب هست. خب ممکنه ذائقه مخاطب ذائقه درستی نباشه، ذائقه سالمی نباشه. ما علاوه بر این که باید افراد رو جذب کنیم و مخاطبان رو جذب کنیم، باید یک چیز نوعی بهشون بدیم. اگر یک ناهنجاری وجود داره، باید در قالب فیلم، در قالب سریال، انیمیشن، اون ناهنجاری رو در واقع اصلاح کنیم، روش اصلاحش رو بدیم. خب مثلا همین در مورد انیمیشن ها، حالا پژوهشی که من چند سال قبل خوندم، اکثر کودکان ما انیمیشن های خارجی رو ترجیح میدن. حالا علاوه بر این که ما انیمیشن داخلی جذاب شاید خیلی نداشته باشیم، اما همین قدم که داریم اون جذابیت رو نداره برای کودک ما. خب این در واقع کمکاری ها و کوتاهی هایی است که ما تو بخش رسانه انجام دادیم و فکر کردیم حالا مثلا ما یه فیلم میسازیم، سریالی میسازیم، مردم هم نگاه میکنن و تماشا میکنن، ولی خب این عوارض و این عواقب و پیامدهاشو شاید به نوعی در نظر نگرفتیم.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب دکتر رضایی با توضیحاتی که دادن و همچنین از جناب دکتر محکام که به این برنامه اومدید و گفتگوی خوبی رو با هم داشتیم. آنچه تقدیم شما شد بررسی روانشناختی علل حضور نوجوانان و جوانان در اعتراضات اخیر بود که در این برنامه مسائل اجتماعی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن اساتید در 4 حوزه بحث در واقع مطرح میشه، در حوزه مسائل انسانی، مسائل حاکمیتی، رسانه و احساسات عمومی، که در این برنامه بحث انسانی خب تقریبا به همه ابعادش پرداخته شد. نوجوان و جوانی که در اعتراضات و اختشاشات حضور پیدا میکنه، یا متأثر از همسالان خودش هست، یا متأثر از معلمان و در واقع فضای آموزشی مدرسه بوده، یا متأثر از چهره ها حالا یا به عبارت دیگه سلبریتی ها بوده. مسائل حاکمیتی هم به این معنا که برخوردهای بدی که ممکنه وجود داشته باشه در عرصه بوروکراسی و دیوان سالاری و یا سیاست‌های غلطی که در برخی از بخش‌ها وجود داشته، ممکنه به قشری از جامعه یا این جوانان فشارهایی رو وارد کرده، نتونسته بین خودش و حالا مسئله کنار بیاد. به تعبیر استاد رضایی اینها در روی هم تلمبار شده، متراکم شده، منتظر فرصتی بوده تا حالا بخواد انتقام بگیره یا بخواد حالا اون عصبانیت خودش رو تخلیه کنه. مسئله مربوط به رسانه هم که مفصل هست در این برنامه فقط اشاره کردیم بهش که رسانه چطور ذهن‌ها رو داره کانالیزه میکنه و اون اعتمادی که باید فرد به رسانه‌های داخلی داشته باشه، به اخبار داخلی و تحلیل‌های داخلی داشته باشه، اون از بین میره و کاملا ذهن خودش رو به رسانه‌های بیگانه میسپاره که انشاءالله در برنامه بعد بیشتر به این مقوله میپردازیم انشاءالله. خب متشکرم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر. تشکر و خدا قوت از تهیه کننده خوبمون جناب دکتر علی برخورداری و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید به خدمت شما پخش بشه. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
به نام خداوند آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، به گاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این عصر دلپذیر زمستانی که هم هوا خدا رو صد هزار مرتبه شکر موافق هست، بارندگی داره میاد توی بارندگی هست توی خیلی از شهرها، و هم عصر میلاد با سعادت آقامون حضرت صاحب العصر و زمان هست که شادی این روز رو چندین برابر میکنه، این همه مناسبت‌های فرخنده، روز خوب، هوای خوب، انشالله که هوای دلتون خوب باشه، زندگیتون پربرکت باشه به یمن میلاد آقامون، و امیدوارم که همگی ما از یاران و سربازان پادر رکاب حضرت باشیم در روزگار ظهور. برنامه نقد و نظر بود که تقدیمتون شد، امیدوارم که پسندیده باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم حتما با ما و همکارانمون در میون بگذارید. شماره تلفن سه رقمی 162 بدون هیچ پیش شماره‌ای و سامانه پیام کوتاه 30160